هموطنان جان، اینجا کهکشان راه شیری، کره زمین، قاره آسیا، کشور ایران، تهران، جام جم، رادیوی محترم تهران. من بنده محمد صالح علا هستم و میهمان من استاد سید احمد محیط طباطبایی هستم. آقای محیط طباطبایی، یکی از سنت های این برنامه این هست که سرک میکشیم در خلوت میهمانان گرامیمون. من میخوام از شما خواهش کنم که شما درباره سال تولدتون، کجا متولد شدین و از اینا شروع کنیم. من همینطور پیاپی پرسشامو در محضرتون مطرح میکنم.
اول برنامه اشاره فرمودید من 1338 آبان ماه در تهران به دنیا اومدم و در میدان بهارستان در ساختمانی که متعلق به خاندان لقمان الدوله بود و میتینگ های جبهه ملی ایران و بسیار رویدادهای اون دوران و بعدها همیشه در جلوی این ساختمان انجام میگیره. مرحوم فاطمی اون سخنرانی معروف 25 مرداد رو همونجا انجام داد. بالای این ساختمون سمت راست یک زایشگاهی بود متعلق به یکی از اطبای خاندان، ما اونجا به دنیا اومدیم در میدان بهارستان.
و اسم اون پرستار خاطرتون هست؟ چه ساعتی بود؟
خب بله، چون خود این ساختمون یکی از ارزش‌های میدونه.
بله، الان اونجا تشریف داریم استاد.
نزدیک اونجا، من در همون خانه که به دنیا اومدم، یعنی متولد شدم، که خانه پدریست.
بله،
که در سال 1323 پدرم در اون خانه مستقر شد.
بله،
من هم در همون خانه هم هنوزم خداوند توفیق داده که در همون جا زندگی میکنم. مضاف بر این که یک بار از پدرم پرسیدم چرا اینجا رو به عنوان خانه تعیین کرد، گفتش که من خانه رو، خیلی دلایل هست برای خرید خانه، دیدید افراد دلایل زیادی دارن. دلیلی ایشون جالب توجهه، ایشون این خونه رو به این دلیل تهیه کردن که نزدیک کتابخانه مجلسه و محل کتابخانه های دیگه، چون سپهسالار و غیره. و چون اون موقع ها برق و سیستم و اینها تا پایان روشنایی بود، حد اکثر استفاده از زمان کتاب خواندن و نزدیکی به وزارت معارف و غیره این خانه تهیه شد.
خب منم خاطرات مشترک دارم. من بهارستان مجموعه از خاطرات گذشته منه، چون من اونجا مدرسه میرفتم، دبیرستان علمیه میرفتم.
بله، پای نخست مجلس متاسفانه این
دو تا بود، یکی بله متاسفانه یکی تو کوچه بود، علمیه دو من اونجا بودم، همین پشت مدرسه سپهسالار تون کاهونی
ترین مدارس تهران بود.
همینطور. و من نخستین کارت رسمی که در زندگیم گرفتم که این بارقه از فردیت و هویت من بود، کارت کتابخانه مجلس بود. اون موقع نمیدونم، معروف حضورتون هست که باید یک نماینده مجلس
معرف برای میشه.
بله، من نمیدونم کدوم نماینده مجلس محترمی بود که پذیرفت که من عضو اون کتابخانه باشم و من بهره های بسیار از مخزن اون کتابخانه بردم. خب شما اونجا بالیدین، بعد مدرسه هم اونجا تشریف بردین؟
بله، دبستان متعدده، چون دیر زمانی، یعنی فکر کنم سال پیش بود که خانم میرهادی فوت کرد. من توفیق داشتم که کودکستان دبستان رو در خدمت خانم میرهادی بودم که نزدیک ما بود. و بعدها باز یک قانون جالب بود، هرچی دبستان نزدیکتر به خونه ما تأسیس میشد ما میرفتیم اونجا، چون قانون که هرچی نزدیکتر به خونه مدرسه بهتر،
آره،
که وقت بیشتری باشه. و بعد دبیرستانم رو در هدف شماره 3 گذروندم.
او هدفش بود.
و متاسفانه این دبیرستان که توسط یکی از فارغ التحصیلان هدف شماره 1 که معماری خونده بود در دانشگاه و برای مدرسه ساخته شده بود و دارای یک دونه تالار معلق بود که در زیرش بتوانند از فضای بازی و غیره برای بچه ها استفاده کنند، تخریب شده و الان به صورت پارکینگ ازش استفاده میشه. جای بسیار تأسفه که با چنین فضاهای مدرسه‌ای در زمانی که ما همش به دنبال ساختیم، یعنی میبینیم افراد میرن 4 تا اتاق میگیرن مدرسه میکنن یک مدرسه به این شکل.
متاسفانه
من اونجا مد درس خوندم.
اون وقت تا چه رشته میخوندیم؟
آه به قول قدیم من آخرین دوره نظام قدیمم، یعنی ما هر زمان هر چی امتحان میدادیم با ما یه دوره اونا، یعنی من 6 ابتدایی میدادم، 5 ابتدایی دوره اول،
بله.
9 میدادیم، 3 راهنمایی دوره اول،
بله.
و 6 طبیعی.
آها شما طبیعی خوندین. بعد بلافاصله تشبوردین دانشگاه؟
بله، من ابتداعا رشته منابع طبیعی دانشگاه تهران رفتم. گرایش محیط زیست، بعد از اتمام اون مجددا سال 63 به باستان شناسی رفتم.
این علاقه، منشأ این علاقه شما به باستان شناسی و این ایران دوستی، دوست داشتن فرهنگ ایران شهری، دوست داشتن آثار و ابنیه سرزمین عزیزمون، این منشأش کجاست؟ آیا با پدر فاضلتون گفتگو میکردین؟
قطعا به خونه باز میگرده، مطمئنن پدر و محیط خانواده مؤثره، ولی تو خونه ها مادر نقش مؤثر و مؤثرتری داره. یکی از قوانین منزل ما این بود که وقتی یک کسی که چیزی میخونه، صفحه ای رو در دست گرفته و مطالعه میکنه، از کار کردن معاف. و این بهترین تشویق
به این خانم مادر قانون کرده.
هر وقت چیزی میخوندین کسی به شما هیچ کاری را شانه میداد، شما میتونید ساعت ها بخوانید و از کار
آموزاننده است.
و این یه رفتار خیلی خوب بود،
خیلی فرهنگی،
خیلی ایشون هم بعد میکردم.
ایشون خانم فاضله بودن،
معلم بودن، ما رو بزرگ کردن بچه ها رو. نکته این هستش که و نکته دیگه، خب میگم من یه توفیق تو بعضی از کلاس اول ابتدایی و اینها داشتم. یادم اولین بازدیدی که از برای من ترتیب داده شد، ما رفتیم نانوایی محطان سنگکی و تیب پخت نان و فرد و اینو، و بعد رفتیم سبزی فروشی، آشنایی با انواع سبزی ها، ریحان و غیره و سبزی و ترازو و
شما قربون ببخشیم با شنبلیله هم آشنا شدیم
بعد همون موقع احتمالا
با از اون شنبلیله.
و اینا میخوام بگم یعنی این که این مدرسه کاری کرد که افراد بچه های محل که تو محل بودن محلشون رو بشناسن، تعلق بین محل و ما برقرار شد. بزرگان محلمون رو عید که میشد شیرینی میگرفتیم و مدیر و معلم میرفتیم دیدنش. یواش یواش این یعنی هم تعامل در منزل و هم تعامل در آموزشی که بیرونی داشتیم، یک وابستگی برای ما و همراه بود.
یعنی این علاقه فردی شما شد.
بعد یه چیزی که بگم در بین شناخت اون بچه به یه شکل شک گرفت که
از همکلاسی های شما هم گرایش به
میدونید بچه توی اون مدرسه، بچه ها برای شاگرد اول یا این چیزا تربیت نمی شدن، برای این بودن که یه آدم های مفیدی باشن. بله امروز اون که یه رنگ فروشی دوست من از اون موقع بسیار آدم خوبی بره. که اما همه اینا ماندن و در محل ماندن. این تفاوت رفتاری
یعنی الان کنار شما اونجا این اونا هم هستن،
دوست تا یا دوستان ما هنوز تو منطقه هستن، رها نکردن. این تأثیر اون آموزش محلی بود، مهمترین چیزه برای یه فرد. یعنی شما امروز میگن آنن ببریم موزه. موزه چیه؟ اول باید طرف بفهمه مال کجاست، کیه، چیه،
آره.
محلش، زندگیش، پلیس محلش، دوچرخه‌سازش، سوپورش، رفتگرش.
من یه چیز خیلی واقعا یک چیز خیلی ناپسندی درباره خودم رو الان میخوام اقرار بکنم و اون اینه که ما در کودکیمون تا 7 خونه این ور، تا 7 خونه اون ور، اون ور، اون ور، اصلا خانم مادرم میفرمودن که این استحبابی جزو مصور که مثلا باشون چیز داشته باشیم، یک غذایی که بوی داره چیزی ببریم بیاریم، تقریبا نسبت خیشاوندی با همسایه هم. اما الان شوربختانه، واقعا شوربختانه، یعنی مثلا اتوشوی محل آنچنان ما رو میشناخت که میدونست این شرواری که پیرهنی که اتو میکنه کیه، عروسی باباش بوده، نمیدونم خانمش هم کسی. اما الان من واقعا همسایه آپارتمانی که دیوار به دیوار هستیم، دیوار مشترک داریم، واقعا همسایه هستیم، شوربختانه من نمیشناسم یا به خوبی نمیشناسم و این یک نقطه ضعف بزرگ در من در این دوران. واقعا
میدونید جناب سال علا، خیلی چیزا به هم وابسته است، یعنی یک مورد نیست، مجموعه ای از چیزها، یک نوع ناپایداری در رفتار و زندگی و شغل و همه چیز جامعه ما به وجود آورده که هرچی هم صحبت از موزه و پایداری و میراث میکنیم، رفتار عمومی به سمت ناپایداری میل میکنه. یعنی مثالی میزنم و ما بقیه رو به این شبیه کنیم. گورستان خودش یکی از مهمترین فضاهای فرهنگی ایجاد تعلق در یک جامعه. روزی روزگاری که 160 گورستان داخل شهر بزرگ تهران تعطیل میشه و فقط یک گورستان در بیرون شهر به اسم بهشت زهرا باز میشه سال 46 به این بعد، به نوعی در واقع ارتباط بین گذشته و فرد و آیندهش رو دچار خدشه میکنه. یعنی شما بعضی از گورستانهای محلی ما که هنوز فعالن، یه وقت فرصتی شد شب جمعه و افراد برن به امامزاده علی اکبر چیزر، میبینن اهل چیزر هم اومدن شب جمعه اونجا، همو دارن میبینن جای دیگه و یه بر سر رفتگانشون میخونن. این مهمه، یعنی از میدون محله، از ایجاد یک شهروند در یک محله جدید، گورستان گاه مهمتره، مثل تکیه محله است که گاه از مسجد مهمتره، در محل افراد رو جمع میکنه و وابسته میکنه.
درسته. من
اینا همه از بین برده،
من داشتم به این فکر میکردم که من همیشه دلم میخواد که طلوع آفتاب رو، طلوع خورشید رو از پس قله دماوند ببینم، از دل دریای مازندران یا خلیج فارس عزیزم، ولی هیچ وقت نخواستم که پگاه برم و طلوع آفتاب رو در قبرستانی که پدرم یا مادرم یا هموطنم حسن ببینم، ببینم چجوری آفتاب توی قبرستان طلوع میکنه یا چجوری توی قبرستان خورشید غروب میکنه یا شب مهتابی چگونه. این خیلی نگاه شما رو من خیلی خیلی میپسندم. حالا من نمیخوام نق بزنم، نمیخوام مثلا هموطنان و شنوندهام ناراحت بشن، آره، ولی بله، ولی امیدوارم که حرفای شما برای من آموزاننده باشه که من بتونم از حرفای شما به عنوان یک کارشناس آموزش ببینم، چیزی یاد بگیرم. اما همین که فرمودین اگر من همسایم رو نشناسم چجوری میتونم هموطنم رو بشناسم و چجوری میتونم با هموطنم زلف گره بزنم و همدل باشم و چجوری میتونم با فرهنگ سرزمینم زلف گره بزنم؟
شما مهمترین نکته رو اشاره کردید. هدف اصلی از همه این رفتارهای ما، مثلا گاه میگیم گردشگری، دید و بازدید رفتن، شناخت. زیرا که وقتی شناخت حاصل میشه، شناخت یک نوع شجاعت رفتاری میاره، شجاعت رفتاری یک نوع همگرایی میاره، و همگرایی صلح میاره،
بله،
عدم خشونت و صلح میاره. ما چرا یه نفر تو تاریکی تیر رها میکنه؟ چون میترسه،
بله،
چون نمیشناسه. بله. چرا من وقتی که مریضم خودم میترسم دکتر برم؟ بله. نمیتونم چه مرضی دارم.
آره.
ترس غالب، بله، میشه و این ترس باعث رفتارهای غیر منطقی از انسان میشه. به همین دلیله که میگن هدف اصلی گردشگری، هدف اصلی همه این کارها، همسایگی و غیره، شناختی که منجر به همگرایی داخلی و همزیستی بیرونی بشه. تا دنیایی بهتر برای بچه هامون و نسل‌های بعدی باشه.
خیلی خیلی درست میفهمم. مولوی هم اون موقع درست دیده فیل در تاریکی رو برای ما حکایت کرده. ما واقعا ما در تاریکی، اما حالا در گذشته من یادمه که بچه بودم از تاریکی میترسیدم، الان تو این سن و سال هم از تاریکی میترسم هم از روشنایی میترسم.
از ندانستن همون دو جاره رنجی، ندانستن همون خیلی، همسایه رو که بشنسیم همش خوبیه. و نکته یه رو باز اشاره کردیم و رفتیم. در واقع اگه بخواییم کلیش بکنیم که عام بشه و بر همه چی اطلاق بشه، انسانی که مهمه. به چه معنا؟ بقالی برای شهر مهمتر از یک سوپرمارکتی که توش یک ماشین رابطه بین انسان و مخاطب باشه.
بله.
من بقالی شب که میرم مثلا میگه احمد آقا سلام، حال شما چطوری؟ آقا چربی خونم رفته، بیا این ماسه و بچه من ریاضیش کمه بفرستم در منزل شما، این یعنی اون چیزی که شما میطلبی، بقالی، مغازه، یعنی به عبارتی الان مثلا معضل مهم پزشکی چیه دید من؟ اینه که پزشک دیگه با بیماری طرفه، نه با بیمار.
بله،
مهم
بله،
اینه که همه چی بله، برگرده به انسان بشه، بیمار بشه، انسانی که واسهش لباس میدوزیم، نه سری دوزی، بنیری که بقالی میگیری و اینا همه موضوع یعنی اتفاقا برای حل این مشکل قرار نیست چیزی ساخته بشه یا ایجاد بشه، قرار عینکمون رو تغییر بدیم، دیدمون عوض کنیم. همه
چاپلین اون فیلمش هست که همه چیز کارخونه این ساخته میشه،
اصل جدید
دیگه، اصل جدید. اما اون نجاری که با پدر من هم کلاسی بوده، با پدر من زلف گره‌زده داشته، میدونه برای من چه صندلی، چه میزی، چه کتابخونه بسازه، مثل که برای بچه خودش میسازه. این شناخت زلف ما رو به هم دیگه گره میزنه. نمیدونم ما چی کار بکنیم که مثل گذشته باز قربون صدقه هم بریم دور هم بگردیم، چون همه عالم دارن دور هم میگردن، ما هم باید دور هم بگردیم.
شاید اشتباه بکنم، من فکر میکنم نسل جدید، نسل جدید که میگم زیر 20 ساله و نسل جوان جدید، یه حس تعلق خوب بهتری از نسل‌های غربی داره. و موقعشه که این تعلق خاطر یا این شهروند طلبی رو براشون بتونیم ایجاد کنیم. میبینیم که تو این نسل خواهان جاهایی به عنوان فزان، به عنوان خاطرن، خاطر شهری براشون معنایی پیدا کرده که شاید برای نسل 60 یا قبلی ها وجود خارجی به این شکل نداشته. واسه همین دم در این همه این یأس و ناراحتی که دارم میگم، یه امیدی هم حقیقتش دارم، تو میگم از این بشه استفاده که شاید اینها پایداری رو به ناپایداری، ناپایداری رو به پایداری تبدیل کنن. دیگه شعار روز نباشه که اجاره نشینی خوش نشینی.
آره،
تعلق به یک جامعه،
به اونایی که خونه ندارن مژده میدم، میگم خوش به حالتون که خونه ندارین، چون اونایی که خونه ندارن هیچ وقت خونه خرابم نمیشه.
یه نکته داره، خونه به مفهوم خانه معناییش مهمه،
بله،
نه خونه به معنی
من اصلا میخوام بریم سر سر من بگم که از حضرت عالی بپرسم که خب یک روزی بوده که نه مکان بوده نه زمان، این دوتا با هم دیگه توامانن دیگه، مکان و زمان. میخواییم درباره مکان، درباره خانه، درباره شهر اول با شما سخن بگیم، بعد بریم به سمت ابنیه تاریخی. من چند وقت پیش یه جایی گفتم که شاه عباس صفوی تصمیم میگیره که کلی پول و طلا بفرسته نجف برای حرم حضرت علی علیه السلام. این خبر به گوش شیخ بهایی میرسه، میخوان یه رفت آمدی داشته باشیم، بعد من با آب و تاب اینو تعریف کنم.
خواهش میکنم.
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شنوندگان جان، شما نغمگی با عنوان زیبای ایران رو میشنیدید با صدای استاد یکی از خلفای آواز ایران استاد محمد نوری جان و آهنگسازی استاد محمد سریر نازنینمون. من همچنان محمد صالح الله هستم و میهمان من استاد سید احمد محیط طباطبایی. هموطنان جان، عرض کردم پیشتر که شاه عباس صفوی مبالغ زیادی پول و طلا میخواد بفرسته به نجف برای بارگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. شیخ بهایی از نوادر روزگار، از محارم و هم مشاورهای شاه عباس صفوی است. شیخ بهایی از این موضوع ملتفت میشه، میره شاه رو میبینه، شاه عباس رو، به او میگه که من دیشب خواب بودم و در خواب خدمت امام علی علیه السلام شرفیاب شدن. ایشون به من گفتن که این پول و این طلاها رو نمیخواین اینجا بیارین، همونجا یک جایی درست بکنین در همون کشور خودتون ایران. شاه عباس وقتی که از خواب شیخ بهایی مطلع میشه، تصمیم میگیره که به همین خواب عمل بکنه. بنابراین به آقای شیخ بهایی که معمارم هست، یکی از واقعا نوابغه و آثاری داره که استاد محیط طباطبایی خیلی و خود شما بهتر میدونید، میگه که تو یه جایی رو درست بکن که این پولو در اونجا هزینه بکنیم. ایشونم میره در اطراف شهر زیبای اصفهان یک شهری رو میسازه. من قبلش باید اینو میگفتم که یک کتابی هست که الان من از فرط ظهور اسم کتاب رو الان فراموش کردم، ولی نویسندش پیرسه. پیرس میگه که من در شهرهای مختلف ایران رفتم که هیچ کدومشون متناسب و مماس با فرهنگ شهرسازی، با محاسبات شهرسازی درست نشده بود. تنها شهری که در ایران دیدم و خیلی تعجب کردم نجف آباد بود. شیخ بهایی در نزدیکی اصفهان مبتنی بر خوابی که دیده و فرمایش امام علی علیه السلام، یک شهری رو میسازه با اصول مهندسی زمان، خیابانها، میدانهایی که هیچ کدوم به بن‌بست نمیرسن و ابنیه عمومی و اینطور، و خیلی اول از اون اونجا کم آب، از دورها 70 کیلومتر آب رو به وسیله مهندسی قنوات میکشه تا نجف آباد، و اسم اون شهر را هم به احترام امام علی علیه السلام میگذاره نجف آباد. نجف آباد شهر عجیبیه. یکی این که مردمانش خودشون شهرشون رو دوست دارن و کارهای بزرگی کردن، ابنیه کارخانه های هر چیزی که ساختن خودشون کردن، کمتر دستشون پیش دولت ها دراز بوده، و چه شخصیت های بزرگی از نجف آباد برخواستن، کسانی مثل سید حسن مدرس، کسانی مثل خیلی ها، حالا من کم کم به یادم بیاد این شخصیت های بزرگی که در نجف آباد بالیدن و در ایران یا شاید برخی در جهان مؤثر بودن رو به خدمتون تبلیغ میکنم. مقصودم این هست که پیرس میگه تنها شهری وقتی بازدید میکنه، اون موقع میگه تنها شهری که بر اصول مهندسی شهرسازی بنا شده شهر نجف آباده، و از این خیلی یکه میخوره و متعجب میشه. نظر شما چیه؟
احتمالاً از زاویه دید خودش بوده و به شکلی بوده یا چه خیلی جهارشان نیده. اولا ما همونطور که اشاره کردید همین قلم